أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. آیه 188 سوره بقره. یه صلواتی بفرستیم تا آیات ماه مبارک رمضان و روز تماش. حالا یه آیه دیگری و یه بحث دیگری رو شروع میکنم، و این آیه شریفه بیان یکی از احکام شرعی است که زندگی سعادتمند دنیا قائم به اوست و همه نظامات اجتماعی بر اساس او در واقع می‌گردد، و اون داستان اموال، مال، اون چیزی که شما بهش میگید مال، ثروت. میفرماید که ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، نخورید مال یکدیگر را به اسباب باطله، به سبب باطل مال هم دیگر را نخورید، اموال هم، ثروت هم را. توجه میکنید؟ خب مراد از اکل اینجا پر واضحه، همین خوردنیست که شما خودتونم تو فارسی میگید، میگید فلانی مال فلانی رو خورد. مراد خوردن به معنا از گلو پایین دادن نیست، خونه و زمین و ملک و بفرمایید ماشین و اینا رو که از گلو پایین نمیدن که، او قضاست که از گلو، یعنی تصرف کرد، یعنی مال دست مالک را، مالک واقعی رو دستش رو کوتاه کرد و این مال رو خودش تصرف کرد و تصرفات مالکانه دارد الان در این مال میکنن. پس مراد از خوردن پر واضح هست که به قرینه اموال بلعیدن، قورت دادن نیست، یعنی تصرف کردن به تصرفات مالکانه. اینکه اموال همدیگر را به وسیله ای که باطله تصرف نکنید. حالا چه وسیله ای باطله؟ دیگه بیان نمی کند چه وسیله ای باطله. میگه اون چیزی که باطله اموال همو اینجوری نخورید. خب چی باطله؟ باطله دیگه گذاشته خود عرف تعیین میکنه. تو بازار یه وقت میگن آقا این چه کرد؟ معامله کرد، خرید و فروش کرد، تجارت کرد. خب این اشکالی من، یه وقت میگن چه کرد؟ کلاه مردم رو برداشت. اونی که کلاه مردم رو برداشت اونو دیگه همه میدونن این چیه؟ باطله، کلاه برداری کرده، دزدی کرده، سرقت کرده، اختلاس کرده. خیلی خوب، اینا رو دیگه همه میدونن باطل. یعنی وقتی میفرماید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل دیگه نمیاد معنی کنه چی؟ میگه باطلی که همون چیزی که عرف تو کف بازار میگن باطل. ترجمه میفرمایید؟ اینجوری مال همدیگر را، ثروت همدیگر را به عنوان باطل نخورید. یک سند درست میکنه رو زمین مردم، بعد هم میره زمین مردم و خانه مردم رو میفروشد و میره. حالا تا این صاحب بیچاره بیاد و اثبات کند بابا این زمین مال من است، اون سند جعلی بوده است، اینو به شما فروخته است، 20 سال طول میکشه. ترجمه میفرمایید؟ 20 سال طول میکشد تا دوباره صاحب اصلی مال برسد به مال خودش. خب حالا اون بیچاره هایی که فریب خوردن و کلا سرشون گذشته، و اگه پیدا کنن اون بابا را مالشون رو پس میگیرن، اما اگه پیداش نکنن یخه کیا باید بگیرن؟ کلا سرشون رفته از چه کلای گشادی؟ چون صاحب زمین که زمینشون میگیرن، خب اینا هم یه پولی به اون باید به خدا دادن که سند جدید بهشون فروخ، او پول رفته، بتونن پیداش کنن پولشون رو پس میگیرن، نتونن پیداش کنن پولا برداشته و رفته. این میشن انوان مردم رو خوردن به سبب باطل، به سبب باطل. و از این نوع داستان ها فراغونه. چرا این آیه را بعد آیات روزه آورد؟ به خاطر که توجه داشته باشید فقط روزه گرفتن نیست، کسب و درآمد هم باید از راه چه باشه؟ حلال. تو راه های باطل و فاسد نباید بری، ولو اون راه ها درآمدش ممکنه خوب باشه. بله بعضی ها میرند و راه بفرمایید چه؟ راه چند صد ساله را یک شبه طی میکنند، اما اون باطله. آنچه که باطله اموال همدیگر را به سبب باطل نخوری. خب باطل پس گفتیم باطل است که کف بازار عرف میگن آقا این باطل. شارع مقدس میتواند تو این باطل تصرف کنه؟ باید چه اشکاله؟ جاهای شارع مقدس این باطل را توسعه داده. مثلا کف بازار معاملاتی انجام میشد، شارع این معاملات را قبول نداره، میگه اینا چیه؟ باطل. مثلا معامله ربوی تو بازار ربا نمیخورن، شارع میگه معامله ربوی باطله. تو بازار زرگران شما الان طلا اجاره نمیدند؟ بپرسید ازشون، میگه طلا را اجاره میدن. یک کیلو طلا، نیم کیلو طلا، ربع کیلو طلا، کمتر بیشتر اجاره میدن به زرگره، ماهیونه پولشو میگیرن، پول اجاره طلا. این چیه؟ بله رباز. این رباز حرومه. کالا داده باش کار کنه. اونم که میرد حالا وقت میگه چرا حجاب آقای حرفا رو میزنی؟ آقای مقتدایی اجاره چیه؟ اجاره این است اون مالی که شما به کسی اجاره میدی، اصل مال چیه؟ محفوظه. طرف از چیش استفاده میکنه؟ از منفعتش. خونه داره اجاره میدی، مغازه داره اجاره میدی، ماشین داره اجاره میدی، خب باغ داره اجاره میدی. باغ مال کیه؟ مال شما. اون طرف منافعش استفاده میکنه، بابت اون استیفاء منافع که کرده به شما چه میده؟ مال رو اجاره میده. اصل گوش کن نقطه آرام یواش یواش این حکم اجاره است. اصل مال محفوظ میمونه، منفعتشو او آقا استیفاء میکنه، مستجر شما خونه رو میاد توش میشینه، خونه از بین نمیرد و اصل خونه سر جاش هست، میشینم توش، بعدم بلند میشن، مدت اجاره که تمام شد خونه رو به شما تحویل میدن، مال و اجاره ای هم که باید بدن به شما میدن. خب این اجاره است. طلایی که شما به زرگره میدین، طلا رو زرگره نگه میدارد؟ اجازه با بالا پایینش هم کاری نداره. یا این که طلا را بر می‌دارد، باش زیورالات می‌سازد و می‌فروشد. درسته؟ پس طلای شما چی شد؟ رفت فروخت. طلای شما رو فروخت. اون موقعی که شما می‌گید که حالا دیگه می‌خوام اجاره شون رو به قول خودشون اجاره رو میخوان فسخ کنید و مدت تمام شد، طلای شما رو هرچه بود به شما برمیگردونن، این همون طلایی است که شما دادی یا صد دست گشته؟ این طلای شما نیست. طلای شما رو که همون روز اول آب کرد و زیورالاتش کرد و فروخ رفت، این طلایی که الان به شما بعد یک سال شیش ماه دو ماه هرچه برگردون گفتی طلامو بده و ببرم، این اون طلای شما نیست، طلای شما فروش رفت، این یه طلا دیگه است. پس شما به این آقا شیش ماهه یک ساله کمتر بیشتر یه طلا قرض دادید، طلاتون هم ازش گرفتید پایان مدت، اما اضافه چی پیدا کرد؟ اونی که اسمشو میذارن مال و اجاره. اون مال و اجاره زیادتی در این قرض است، میشه ربا. میشه ربا. خیلی واضح و آشکار رباست. اما برید کف بازار زرگرا میگه اجاره طلا. ترجمه میکنید؟ میگه اجاره طلا. طلا اجاره نداره. چرا؟ اجاره طلا چیه؟ این است که شما مثلا خانوم سرویس جواهراتشا طلاشا یکی یه شب میخواد بره باش عروسی، میگه اینو بد میدم بنداز برو 100,000 تومان میگیرم، بار میندازد اون شب، فردا شبم میارد تحویلش میدن 100,000 تومان هم. این میشه اجاره. این طوره. هم ببینی این سرویس عوض نشد، این همونه برگشت، مثل خونه آقای مقتدایی که اجاره داده، آخر مدت اجاره خونه شدش صاحبخونه مستأجر تحویل میده، این میشه اجاره. اونی که عوض بشن اجاره نیست. توجه؟ نه این
فروش باید نمیتونه، فروش تو هم میتازه
خواه
یکی به من تحصیل هم ندنم، من باش تو هم میتازم تبوند و باید دستی تو هم میتونه.
شما اجرت کارتون رو میگیرید، اشکالی ندارم. قراردادتون با اون صاحب طلا چیه؟ بله، یک کیلو طلا. این همون یک کیلو طلاییست که گرفتی گذاشتی اونجا پسش میدی؟ یا این یک کیلو طلاست که 10 بار 100 بار تو کارگاه شما؟ اون مشکلی ندارم. طلا مال یکیست، سازنده شما رو. او که طوره نیست، ما اینو نگفتیم. طلا مال یک کسیست، سازندگی اینی که تبدیلش میکنید به زیورالات مال شماست، بعد اینو تو بازار میفروشید، او پول طلاشو میگیرن، شما پول ساخت داده میگیری، مزد ساخت او مانعی نداره. ما اینا نگفتیم، ما گفتیم که اون میشه شراکت. او یه پول یه طلا گذاشته، شما یه ساخت گذاشتی روش، حالا میفروشید این زیورا که طلایی که ساخت داره، او پول طلاشو میگیرد، شما پول ساخت داده میگیری. این مانعی نداره. ما گفتیم اجاره طلا. خب یعنی میگه آقا ما یک کیلو طلا به شما میدیم، سال دیگه هم یک کیلو پس میگیریم، حالا شما هر کاری میخوایی با این طلا بکن، شما ساخت روش میذاریم میفروشید، بعد میگی من ماهیانه اینقدر اجاره این طلا رو میدم. خب این طلا میموند که اجاره بدی، آب میکنی میسازی، وقتی آب کرده ساخته ای دیگه اجاره نیست. در اجاره میبایست اصل مال چه بمانه؟ محفوظ بمونه. شما اینجا اصل محفوظ نمون، آب کردی فروختی. خونه ی آقای مقتدایی رو که بدون اجاره میده میشه بفروشی؟ مستاجر میتونه بفروشه؟ نمیتونه که، فقط میتونه توش بشه. لذا و امثال اینا توجه میکنید، یعنی یه چیزایی تو عرف بازار باطل نیست، دارن انجام میدن. مثل معاملات ربوی شارع میفرماید اینا رباس باطله. در مغازه ها میرید سوپری عرق داری؟ میگه باره. چی میخوایی تا بهت بدن؟ عرق و شراب و خمر رو چیکار میکنن؟ میفروشن پولم براش میدن. درسته؟ بله. بفرمایید که قیمت های مختلف دارد، تا شیشه چند صد هزار دلار دارد. بله. برادر پوتین یه عرق خورد، بله، شیشهش میگفتن نمیدونم چند هزار دلار، چند صد هزار دلار، یه همچی چیزی بود. خب قیمت های مختلف. الان یکی از تجارت های بله بعد اون بیچاره از فقیر بزار بله چند سن هزار دلارش رو میخورن مسکین. بفرمایید که الان یکی از تجارت های مهم دنیا تجارت مسکرات، یعنی مشروبات الکلی تو تمام دنیا یکی از تجارت‌های مهمه. خب تجارت چهارم یا پنجم دنیا مسکرات. شارع میگه خرید و فروش همه مسکرات، مشروبات، عرق‌ها، اینا چیه؟ باطل و حرام. تو دنیا داره معامله میشه و میگه حرام باطل. باز بفرمایید یکی دیگه از مهمترین سومین بله ظاهرن تجارت دنیا تجارت سکس. زن میفروشن، مرد میفروشن. توجه میکنی؟ بله. مرد را برای دو کار میفروشن، زن را برای یک کار. خب این تجارت داره تو دنیا انجام میشه رسمی، تو شهر خودتون هم هست، خیلی فکر نکنید نیست، منتها تو شهر خودتون به قول امروزی ها زیر پوست شهره. تو جاهایی که برید خارج از ایران که برید، برید تو عمان، برید تو بحرین، خیلی علنیست. تو بحرین خیلی علنیست این کار دارن انجام میشه. تو اروپا و آمریکا هم که همینجور میفروشن. ببین یه دخترک بیچاره ای رو میارن به شما میفروشن، میگن برو خودت برش داره برو. پسرک ای رو میارن میفروشن، برش داره برو. بله. بفرمایید حالا که بعضی ها کارهای دیگه میکنن، اصلا یک بله حرکاتی که حال تحول آدم دست میده، دختر بیچاره رو میخرد میفرستدش تو بیمارستان، تو تو اتاق عمل جراحی یک دکتر بی شرف بی همه چیز خب چه می کند این را؟ دستای دخترک را از اینجا می برد، پاها را از زانو به پای می برد، زبون دخترک را می برند، دندوناشم می کشند. این دیگه اگه بخواد را بره باید چجوری را بره؟ چهار دست و پا را بره، روزانو مثل یه سگ، مثل یه حیوان. زبونشم بریدن، نمیتونن حرف بزنن. او وقت این را می برند تو خونه هاشون و به عنوان چه بفرمایید؟ یک حیوان نگهداری میکنه، باشم جمع میشن. اینا قیمت دارد، تو اروپا میفروشن اینا را یکی چند هزار دلار. شما ببینید اینا آدم که این رفتار را انجام میدن. دختره فرض بفرمایید 15 سالشه، میبرن اینجوری این کارا رو میکنن باش. خب این دیگه نمیتونه حرف بزنن، نه را بره، نه کاری، تمام دست و پا و همه رو بریدن. تعجب میکنیم؟ بذارید تو اینترنت یه اسمی هم داره، اسمش چیه نمیدونم، یه اسم داره بهش میگن انسان‌هایی که اینا رو تبدیل میکنند به حیواناتی که بتوانند از اینا لذت جنسی ببرند. و این دیگه پیش کسی نره، این دیگه جایی نمیتوند برد که ببینید اینا چی هست. خب این یکی از تجارت های مهم دنیا است، سومین تجارت دنیا است. مرکز بله دعاره و فحشا و ممکنات تو کشورهای عربی بحرین، تو خلیج بحرین، این سعودی های بله بی همه چیز. آخر هفته از حجاز سعودی میان بحرین، پنجشنبه و جمعه کسافتکاریاش رو میکنن تو بحرین، از اون طرف چه میکنه؟ از اون طرف برمیگردن میرن سعودی آخر هفته بخشه. ترجمه میفرمایید؟ و باز تو آسیا مرکز دیگر اسرائیل، مرکز فحشای بین المللی اسرائیل. از تمام دنیا زن و دختر میارن تو اسرائیل و اینا رو مورد سوء استفاده جنسی قرار میدن. مرکز مثلا اسرائیل رو میگن بهشت همجنس بازان، بهشت همجنس بازان تو اسرائیل و مرکز فحشاست. کشورهای اروپایی و امریکایی اینا که دیدید تو بعض فیلم و اخبار برای شما میذارن، اصلا جاهایی داره، خیابونهایی داره، خانم پشت ویترین ایستاده است، زنا رو گذاشتن پشت ویترین. شما از پشت ویترین نگاه میکنی کدوم زن رو انتخاب میکنی، میری همون زن رو به تو میدن، پولشو میگیره، یک ساعتی با شماست، بعد کار شما که تموم شد خانوم برمیگرده دوباره پشت ویترین. یعنی زن پشت ویترین برای فروش قرار میگیره که یک ساعت هر کی بخواد بیاد و پولشو ای شده. این تو دنیا یه تجارت رسمی است، تجارت سیکس تو دنیا رسمی است. منتها شارع این رو قبول نداره، میگه محر البقیه صحبتون، یعنی اجرت زن زناکار اجرتش صحبت حرامه، ولی تو دنیا داره انجام میشه. و همینجور برید جلو تو دنیا معاملات قراری داریم، شارع نه هم نبی انبیع القرار. ترجمه می فرمایید؟ پس بنابراین این که می فرماید لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مال همدیگر رو به اسباب باطل نخورید، مراد باطل عرفی است. اما شارع اقدست بعض وقتا این باطل را چه می کند؟ حکم می کند به شکلی که مردم او را باطل نمی دانند. شارع میگه این باطله، میگه این باطله، توجه می فرمایید؟ ولو عرف میگه نه اشکالی ندارد، عرف دنیا خرید و فروش شراب می کند، خرید و فروش مواد مخدر می کند، خرید و فروش بفرمایید زن می کنند و امثال ذلك، معامله ربوی انجام میدن. میگن اینا طوری نیست، ولی شارع میگه اینا باطله، حرامه. توجه کردید؟ پس بنابراین مراد از باطل باطل عرفی است، اما شارع هم بعض چیزا را اعلام کرده باطل. ببینید تو تمام دنیا الان قمارخانه هست، کازینو، قمارخانه، میرن توش قمار بازی میکنن. این برادر ترامپ دون بعد این خودش شغل شریفش اصلا چه بود؟ همین قمار، اصلا قمارخانه داشت، قمارخانه های بسیار بزرگی داره همین آقا، یکی از راه های درآمدش قمارخانه است. خب تو تمام دنیا قمارخونه هست، همین الان تو مملکت شما قمار بازی میشه و قمار بازی در فضای مجازی رونقی دارد. خیلی خوب، قمار بازی تو فضای مجازی، این بیچاره ها رو بال اول و دوم و سوم اینا که وارد قمار بازی میشن میبرن، یه پول مختصری بهشون میدن، این خوشش میاد میگه دوباره بردم، میاد یه پول کلانی میگذره میبازه. تمام اونایی که بهش داده بودند و با همه سرمایهش کلاشو برمیدارند و میرن. قمار تو دنیا داره انجام میشه، شارع میگه باطله و امثال ذلک. خب پس مال هم دیگر رو به سبب باطل نخورید، یکی. و تو دلوبه ها الان حکام، اموال هم دیگر را ادلا نکنید به سمت حکام. ادلا اون روزا چای یادتونه بود؟ چای چی داشت؟ یه دل، درسته؟ این دل رو با تناب مینداختن تو چا، آب میکشیدن، به این میگن ادلا. دول را، دل را با تناب بندازن تو چا، آب بکشن، این میشه ادلا. یه عده ای چیکار میکنن؟ یه عده ای میان به جناب قاضی یه چی میدن؟ یه رشوه میدن. جناب قاضی اینو بگیری قابل شما رو ندارن، این حکم را به نفع ما صادر کنیم. خب میگه این کار رو نکن. و تو دلو به ها و بعضی ها چه میکنن؟ نفرستید، این واقع عطفه به لا ترکلو، یعنی لا تو دلو، یعنی اموالتون رو نفرستید الال حکام، حاکم قاضی، او کسی که داره قضاوت میکنه، پولاتون رو ندید به قاضی به عنوان رشوه، تا قاضیه چی کار بکنه؟ معلومه دیگه، به نفع شما حکم بکنه. دقت میکنید؟ شما چقدر بله بفرمایید رشوه تو این قضایا وجود داره؟ الا ماشاءالله اون آقا، حالا عرض میکنم، اون آقایی که گرفتنش بله رئیس دفتر رئیس قوه قضاییه شما بود، آقای طبری، چقدر مال رشوه گرفته بود؟ اصلا ارقام نجومی بود. توجه میکنید؟ برای چی چی؟ برای اینکه به یه قاضی زنگ بزنه بگن آقا این رأی باید اینجوری صادر بشه. حالا شاید یه چند درخواستش هم به اون قاضی داده باشد، شاید شاید هم نداده باشد بیچاره قاضی جهنم چه رفته است؟ مفتکی رأی اونجوری که بهش دستور دادن صادر کرده، پول رشوهش هم یکی دیگه گرفته، شاید یه مختصری شده این داده باشد، اندازه 5 تومن خودش میلیارد گرفته، 5 تومن 10 تومنش رو یک بدبخت داده است. فجر میفرمایید اینجوری آدم مفتی مفتی میشد چی؟ جهنمی. خب یکی دیگه پول رو میگیره، این جهنمش رو میده. میگه این کار نباید بشه. و تو دلو یعنی ولا تو دلو و نفرستی به اموال خودتون پیش قضات تا برای شما به خاطر رشوهی که دادید بهشون حکم به چه صادر کنه؟ حکم به باطل. این آقای مجدور در آن جد ما که اینجا بله می گفت که گفتم امداری و گفت آقا جون بله پشت سر من اولین نفر نماز می خوند و تکبیرت و احرام می گفت دکونش پشت مسجد دکونش رو خراب کرد برف انداز به مسجد رو گرفت انداخت تو دکونش این قصه مال قبل انقلاب بود خب برف انداز به مسجد رو گرفت انداخت تو دکونش خب حالا من هم اون وقت بچه بودم که این آقای مجبوره ها داشت میگفت میگفت بیبی چه آدم آگیرم خیلی خب حالا همون دکون میخواد سند بگیرد همون دکون میخواد سند بگیرد حالا برای من هم اعتراض گذاشتم بود اونجا چیه مسجد گرفته؟ برفنداز مسجد گرفته حالا به نظر شما میاد رفت تصرف کند از برفنداز مسجد؟ ها؟ شما بگم اول خب اینا سیر اداری دارد دیگه کارشناس میاد و بعد میره تو دار اول همه کارشناس که میارن چکارش میکنن؟ باید که حج بدن الان کارشناس نظرشو داده فرستاده برای من آوردن خب نوشته از هیچ تصرفی در ناحیه مسجد واقع نشده است حالا که دلش میخواد دوباره من یه حرفی میزنم میگه آخه اقا این حرفا رو نزن کارشناسه نشته نوشته او پلاک نوشته این پلاک مسجد هم نوشته نوشته است او پلاک نسبت به مسجد هیچ تصرفی نمیتواند داشته باشه بی همه چیز کی گفت مسجد گرفت مسئله چی بود؟ برفنداز مسجد بود او یه پلاک دیگه است میفهمید چجوری تو هم ور میکنه؟ خب ما بودیم نظر کارشناس رو بردیم یا آقا شما اگه نظر داریم بدیم من هم برشا نوشتم یه آقای کارشناس بیست که حالش باشه ما نگفتیم مسجد گرفته که این پلاک مسجد با اون پلاک اصلا با هم رابطه ندارن و هیچ جایی از مسجد تصرف نشده برف انداز مسجد که یه پلاک دیگه است او رو تصرف کرده در جمعی فرمانی با اون پشت دکونشه و نوشتم هم براش که چجوری تصرف کرده و چقدر بشه تصرف کرده خیلی خوب حالا فرض بفرمایید ما جدمون تو این مسجد نماز میخوند آقای مجدورم هم آمد من بچه بودم تو خونه اینو گفت که بازاریه دکونشو خراب کرده برف اندازه مسجد گرفته بعد 50 سال 60 سال حالا که میخواد سند بگیره اون دن پیش من یادم بودی قصه گفتم این برف انداز مسجد گرفته خب بروش اقدام کردم خیلی خوب حالا اولا اگر به جا من توی مسجد یکی دیگه نماز بخون او از کجا میدونست گرفتم من ازشون شنیدم که این حرف خیلی خوب بعد حالا کار به همین راحتی جلو میره؟
نه
کارشناس رو میبینم، دادگاه رو میبینم، قاضی رو میبینم، ده سال تموم من باید نامه بنویسم و وکیل بفرستم و خودم برم و اینا آخر هم پس میدن آقای گور لازمی بودن. البته او بیچاره او خریده رفت، یعنی او بابا که تصرف کرده فروخته و رفته، الان او مشتریه میخواد سند میگه، او که پولش استدیز رفته حالا مرده. بله زندم نیست الان، بابت تصرف مسجد که کرده الان باید جوابشو بده تو آتش جهنم. پول را استد و برداشت و خور نداد به وارث، وارثش خور جهنمشو این باید میگه و تدلو به ها علم حکام عکس به اون لا تاکلوس، یعنی و این اموال رو نفرسید پیش قضات که به وسیله این رشوهی که به قضات میدید حکم چه بشه؟ به نفع شما صادر بشه تا چی کار کنید؟ لتاکلو فریقا من اموال الناس، تا مال مردم رو بخورید. رشوه میده تا حکم بگیره تا مال مردم رو بخوره. قشنگ ببرم پشت بون نشونت بدم، نقششم خودشون فرستادم، قشنگ با خطکش خط کشیدن رو نقشه، او قسمتی که تصرف شده رو رنگی کردن، گفتم ببین این قسمت ها انداخته سر دکونش، دقیقا محراب زیر گنبد که هست پشت محراب زیر گنبد، پشت محراب اصلا جوری تصرف شده است که دیوار دکون رو بده تا پشت محراب. این محراب رو که میخواستن بسازن چجوری بسازن؟ نباید من نداره پشتش وایست بیچینم، الان پشت همش تو دکون ایشونه، مهراب باید از تو دکونه ایشون بیچینه. مهراب رو ببرو ترجمه کنیم. حالا داستان این است، یه رشوه میدن مال مرحوم رو بخورن، و از این داستان ها از قدیم بوده است تا حالا، میگه این کارا رو نکنی، مال مردم رو اینجور نخوری، نرید پیش قاضی ها یه چیزی بهشون بدید تا به نفع شما حکم صادر بشن، تا اموال مردم را لتأکلوا فریقا، فریق یعنی یه تیکه، یه تیکه جدا شده از شی، تا شما مال مردم رو به ناحق جدا کنی و اونی که جدا کرده ای رو بخوری. این کار رو نکنی، بالاسم با گناه این کار رو نکنی، و انتون تعلمون و خودتون میدونید که مال خودتون نیست، اما پول میدی رشوه میدی تا رأی به نفعت صادر بشه تا بتوانی مال مردم رو بخوری. اینجا آمد یا آقای زنش رو طلاق داده بود، خب یک بله قباله ای جر کرده بودن به این که دو تن خونه این آقا داده است به زنش، و از طرف آقا و از طرف مادر شوهر که مالک خونه بوده است امضا کرده بودن، و طبق این شیعی که امضا شده بود رفته بودن دو تن خونه رو زده بودن به اسم کی؟ به اسم زنه. درست شد؟ چون قبالش بود دیگه، زنه رفته بود دو دون خونه رو گرفته بود. خیلی خوب، بعد آمد همینجا تو کتاب خونه اصلا سند خورده بود دو دون به اسم زنه، با سند ثبتی خورده بود که دو دون از این خونه مهر این خانوم هست، سند برای زدن رفت آمد اون شوهر تا این که گفت آقا اینا امضای من و مادرم نیست، این امضا رو جعله. خیلی خوب، اما 10 سال طول کشید ده سال رفت آمد تو جرد و اثبات کرد سند و خانم رو باطل کرد سند دوباره به اسم خودش رو اینا چیکار کرده بودن؟ یه جرد امضا تو قباله برداشته بودن یه قباله خداشون بنوشته بودن دو دلخونه توش گذاشته بودن امضای شوهر و مادر شوهر که صاحب خونه بود رو جمع کرده بود رو این جمع هم رفته بودن سند گرفته بودن حواست هست آقا متوجه چی کارا دارن میکنن؟ بعد قول آقای عاشقانی اینا ساده شده ما داریم میگم خب اینه یعنی آقا اموال مردم رو بردارید با تقلب با حق بازی بخورید توجه میکنید و انتم تعلمون خودت هم میدونی مال خودت نیست آخه اونی که برق اندازه مسجد و میندازه سر دکونش خودش نمیدوند این برق اندازه مسجده میدوند که اونی که میره سند جمع میکند خودش نمیدوند جمعه خودش میدوند جمعه من بفرمایید که در هر صورت میگه این کارا رو نکنید اموال را با اسم یعنی معصیت و موجباتش شهادت دروغی تو دادگاه شهادت دروغ نمیدن؟ چندیه حالا؟ 50 تومن بود سابق حالا چنده؟ همه قیمتی داره با شهادت دروغ با قسم دروغ میاد دستشو میذاره به قرآن قسم دروغ با سندای جعلی سند جعل میکنه سند صادره ای از اداره ثبته با اما جعله خب و با حکم به غیر ما انزل الله حکم به غیر حق توجه میفرمایید با اینا اموال مردم رو نخورید در حالی که خودتون میدونید چیه؟ خودتون میدانید که این قسم خوردن مال مردم درست نیست خب ببینید آقا رأی قاضی تو جمهوری اسلامی که هیچی تو هیچ جای دیگه هیچ چیزی را عوض نمی کنه آخه بعضی ها توجیه هم می کنه میگن آقا دادگاه جمهوری اسلامیه رأی بده اینجور پس دیگه خوردنش برا ما چیه؟ خیلی نه من یه جا دیگه هم گفتم دادگاه جمهوری اسلامی که هیچی شخص اول خلقت پیامبر خاتم محمد مصطفی اگر به نفع شما حاکم بکند ببینید روایت سندش هم صحیح از رسول خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم می فرماید انما اقضی بینکم بالبینات والایمان من پیغمبر بین شما مردم حکم کنم به بینه دو تا شاهد عادل و یمین سوگند خب بعد یک کسی از شما ممکنه داره دو تا شاهد بیاره قسم بخورم به واسطه شهود یا به واسطه قسم من به نفع اون چه میکنم؟ حکم میکنم نرده که پیغمبر به نفع من حکم کرد پس این مال برای من چیه؟ حلال است من اقتطع قطعتا من مال اخی ظلما فقد اقتطع قطعتا من النار اگه یه تیکه مال برادرش اینجوری بگیرد و تصرف بکنه
که من پیغمبرم به نفعش حکم کردم.
حواستون هست؟ پیغمبر حکم کرده اما شهادت دروغ بوده، اما رو قسم دروغ بوده، رو دروغ پیغمبر خدا به ظاهر حکم میکنه، به ظاهر حکم کرده مال داده به این، میفرمایند نه بگرد این مال برا من حلاله چون پیغمبر حکم کرد، منم اگر حکم بکنم این قطعه ای از آتش جهنم را دارد میخورد. حالا معلوم شد حکم پیغمبر خدا طبق این روایت صحیح که این باشد، یعنی اگه مال مردم رو به دروغ و جهل رفتی پیش پیغمبر رو گفتی مال من است و پیغمبر به نفع دروغ کردن، مال مردم از حرامی حلال نمی شد. پیغمبر خدا که حکمش این باشد، این قاضی ها اینا دیگه تکلیفشون گفت نشسته چیه؟ اینا مشکرده بله، اینا هم باطل رجوع میفرمایید. خب پس این هم یه روایت که خیالتون جمع باشه، نگه آقا دادگاه جمهور آخه زنه الان اینا میگرد دیگه. ببینید الان خانم که میخواد طلاق بگیره چند تا چیز براش میبرن، یکی مهریشه، اون مهریه هیچی، اون حق زن است، حلال برش، اون حسابش جداست، مهرش. یکی دیگه براش میبرن اجرت و نصف. خب میگن 10 سال، 5 سال، 30 سال تو خونه این آقا کار کردی، الان اگه میخواست یه کلفت بگیره روزی چند میشه؟ الان اجرت و نصفشو باید بهش
بود.
خب این اجرت و نصف هیچ کدام از آقایون فقها قبول نده، حتی رهبری ازشون استفتا کرده، رهبری هم گفتن گرفتن اجرت و نصف جایز نیست، اما دادگاه رأی میده چون قانون دیگه چطورشون هم بلد نیستن، استفتا از خود رهبری میگه جایز نیست. خب اما داد چون قانونه، قانونش کردن دیگه، دادگاه رأی میده چون قاضی طبق قانون رأی میده، رأی میده زنان میگیرن همشون اجرت المثل رو میگیرن. خب اجرت المثل رو میگیرن، خب اینه کسی میگه تو هم نداره اجرت رو به چه مناسبه؟ اگه تو توی خونه کار کردی، خب مردی که بیچارم چه کرده؟ اونم مورده تو خوردی، از تو هم هرچی خوردی باید پس میدی، پس میدی؟ اونم بیچاره کار کرده، مگه اون کار نکرده؟ خیلی خوب، اینا صورت شرعی، خیلی از این احکام صورت شرعی ندارن، ولی یه عده خداشونو خودشونو خرم میکنن، سرشونو میکنن زیر برق، زیر آب. میگه دادگاه جمهوری اسلامی حکم کرده، دادگاه جمهوری اسلامی که حکم کنن این دیگه اسلامیست، حلاله برا ما، حلاله، میتونیم بخوریم. خیر، دادگاه جمهوری که هیچی، پیغمبر خدا اگر به نفع شما حکم میکرد، اما مدارک و اسنادی که ارائه داده بودید جعلی و حق بازی بود و دروغ بود و اینا، پیغمبر خدا اگر به نفع حکم میکرد مال برد حلال نمیشد.
محمد الا یوم
صلوات خب بفرمایید که بله مردم از مال سیرم میشن. شیخ ابوالفتوح رازی تو تفسیرش روایت از پیغمبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکند، لو کان لابن آدم فاتیان من المال، اگه پسر آدم 2 دره مال داشته باشه، انبارش اینقدر زیاد باشه که تو دو تا دره این انبار رو بچینن بازم کم بیان. لفتقی الیهما سالسا، میخواد برد چی؟ دره سوم هم پرش کنه، یعنی سیری ندارن. ولا یملا جوف ابن آدم، این شکم و درون پسر آدم رو چیزی سیر نمی کنه الا تراب، مگه خاک، و الا همش میخوام میگه بدید، مثل جهنم که حل من مزیده، اینم میگه هر چی بهش بده میگه بازم بده، هیچ وقت نمیگه بس دیگه من دیگه کافیه. نه، شکم پسر آدم رو هیچ چیز پر نمی کند مگر خاک، و یتوب الله علی من تاب، بله هر که به درگاه خدا توبه کند خدا توبه او رو می پذیرد. وقتم گذشت، در تا روایت نوشته بودم بخونم، دوتاشو خوندم دیگه وقت گذشت، بگذاریم. آیون مارمزون باید اینو برای ما بیارد که انضباط مالی پیدا کنی، انضباط مالی هم تو درآمد، ببینید این درآمدمون حلاله یا حرام، حراما رو حذف کنی حلالا رو بذارید باشه، هم انضباط مالی در چی؟ در هزینه کردن، خرج کردن، مال حلال پیدا کن، در راه چی خرج کن؟ حلال پیدا کن، تو حلالم خرج کن. بعضیا حرام پیدا میکنه، حرام که دیگه تو حلال خرج نمیشه. از قدیم گفتن بعضی پولا باید خرج چیچیشون رو چیچی کور بشه، بله اینجوری خرج پول حرام. کسی حالا پول حرام باش کربلا بره فایده داره، باش افطاری بده فایده داره، مکه بره با پول حرام فایده داره، خمس بده وجوهات شرعیه بده فایده نداره با پول حرام که سجاد میکنیم. لذا خدا رحمت کند آقای عاشق محمد رضا جد ما رو تو رساله امجدیه می نویسد که در مورد ما رمزونه، می فرماید دزد طراری بود در نجف، این دزد بود از اینا که جیب می زند مال مردم رو، جیبا رو می زند، خیلی هم طرار. ایشون می گفت این دزد طرار نجف ما رمزونه، توی رساله امجدیه نوشتن ما رمزونه روزه می گیره، خیلی خوب دزدیش کار چیه؟ کار بدیست، گناهه، اما روزه گرفتنش که اشکالی نداره، روزه می بعد ایشون می گفت این دزدی که روزه می گرفت در نجف، خب مال خودش چه بود؟ دزدی بود، حرام بود، لذا مال خودش که حرام بود افطار به خاطر اینکه روزش قبول بشه می گشت تا یه مال حلال پیدا کنه، و با اون مال حلال روزش چکار کنه؟ باز کنه. او وقت ایشون میگه بعضی وقتا ساعتها پاسی از شب میگذشت این هنوز مال حلال پیدا نکرده بود، و تا مال حلال پیدا نمیکرد روزش رو با مال حرام باز نمیکرد. وقتیشون می نویسد ای عزیز، تو کمتر از دزد طرار نجف نباش، او روزه خودش را به حرام افطار نمی کرد، تو مواظب باش اگر حرام تو مالت هست روزه رو با حرام افطار می کنی یه تشنگی و گشنگی مفتی خورده، یا مواظب باش. بنابراین یکی از فایده های رمضان برای من و شما این است که انضباط مالی پیدا کنید، از حلال به دست بیارید تو حلال خرج کنید. مال مردم هم چه بدانیم؟ مال مردم هم؟
مال خودمون. بله؟ مال آقای حاج باقری مال منه؟
نه، مال مردم را هم
مال مردم بدان.
دست به طرف اشتراز نکن رو آقای مال من نیست، این مال مردمه.
خیلی خوب،
اگه گفتی مال من نیست، مال مردمه، مال مردم رو تحویل دادی، فقیر
میشی؟
نه.
بدبخت میشی؟ گشنگی میخوری؟
نه. وقتی مردم دیدن تو مال مردم و مال مردم میدونی، اتفاقا خلق میان سراغت، میگن این آدم چیه؟ درستیه. میان باید معامله میکنن، میان باید داد و ستد میکنن، اتفاقا کارت چی پیدا میکنن؟ رونق پیدا میکنن و روزی دست خدا. عرض من تمام. آقای حج حسین مصیبتش با شما. صلوات
الله علیه و آله و سلم.